دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. صفحه دومین روز از شهریور 1401 رو پیش رومون باز کردیم تا نگاهی کنیم و پلی بزنیم به دنیای خبرها و تحلیلها از دریچه رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در این نیمروز در کنار شما خواهم بود به اتفاق همکارانم و نگاهی خواهیم کرد به چند رویداد مهمی که به هر حال به لحاظ خبری ارزش این رو دارند که در موردشون بحث کنیم و شنونده نظر تحلیلگران و کارشناسان باشیم و در کنارش نظر شما هم میتونه به ما کمک کنه در این پوشش خبری. اما پیش از این که با هم صفحات این مجله نیمروزی رو ورق بزنیم، اجازه بدید که برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم تا شنونده کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها باشید با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تأسیسات زیرساختی متعلق به نیروهای وابسته به سپاه پاسداران ایران در دیرالزور سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرده که هدف از این حملات محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات گروه‌های مورد حمایت ایران است. به گزارش رویترز، اشاره ارتش آمریکا به حمله پهپادی به مقر استقرار نیروهای مخالف بشار اسد در 24 مرداد در سوریه است که تلفاتی در پی نداشته. در بیانیه ارتش آمریکا هم به تلفات احتمالی حمله روز سه‌شنبه به نیروهای مورد حمایت ایران اشاره ای نشده است. رویترز می نویسد که این حملات زمانی صورت می گیرد که ایالات متحده قرار است به پیشنویس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام پاسخ دهد. در ایران اما چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبود این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که تخلف‌های مطرح شده در این گزارش تایید شود، پرونده فولاد مبارکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. قوه قضاییه می‌گوید هنوز این پرونده را دریافت نکرده تا تحقیقات درباره آن را آغاز کند. فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای منطقه تبدیل کرده است. و باز هم در ایران، روز چهارشنبه رزمایش مشترک پهپادی با شرکت نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی و قرارگاه مشترک پدافندی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران آغاز شد. رسانه‌های ایران گفتند که در این رزمایش دو روزه 150 فروند پهپاد شناسایی و جنگی شرکت کردند. حبیب الله سیاری فرمانده رزمایش پهپادی گفته است که اثرگذاری پهپادها در جنگ‌های اخیر ثابت شده و تولید اولیه اکثر پهپادهایی که در این رزمایش شرکت کردند در ارتش انجام شده است. ایران چند سال پیش تولید انبوه پهپادهای نظامی را آغاز کرد. شبه نظامیان مورد حمایت ایران در یمن، سوریه، لبنان و عراق از پهپادهای ساخت ایران برای انجام عملیات نظامی و حمله به کشورهای مانند عربستان سعودی استفاده می کنند. محمد،
شنیدید تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله نیمروزی پیش رومون قرار داره و شنوندش خواهیم بود. در ایستگاه برجام چهارشنبه روز وصول پاسخ برجامی آمریکا به اتحادیه اروپا، نگاهی به آخرین خبرها همراه با هانا کاویانی. در حالی که مذاکرات احیای برجام در نقطه حساسی قرار داره، حملات هوایی ارتش آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو شاهد بودیم و در کنار آن آغاز رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از 150 پرنده بدون سرنشین. نگاهی به این ماجرا با شاهین مدرس. در ایران تقلا در مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به فشارها پس از انتشار علنی گزارش فساد فولاد مبارکه. نگاهی به این ماجرا با فریبرز کلانتری. از شما هم خواهیم شنید چه مطالبی که شما برای ما منعکس کردید به صورت نوشتار و چه صدای شما در فرصتی که در این مجله نیمروزی دست خواهد داد و شنونده نظرات شما هم خواهیم بود. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بد نیست در همین ابتدای مسیر شماره های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم تا از این رسانه گرم بتونید نظرات خودتون رو منتقل کنید به دیگر شنوندگان ما. 00420221122113 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند انتظار میره که آمریکا روز چهارشنبه دیدگاه های خودش رو درباره پاسخ ایران به متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام ارائه کنه. این مقام ها که نامشون فاش نشده به آسوشیتد پرس گفتن پس از ارائه پاسخ آمریکا احتمالاً به دور دیگه‌ای از مذاکرات در وین برای نهایی کردن جزئیات توافق احتمالی نیاز خواهد بود. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده و انتظاری که میره از پاسخی که آمریکا بده و اینکه دور بعدی مذاکرات که ازش صحبت میشه به چه مسیری خواهد رفت و بیشتر روی چه مسائلی هانا صحبت خواهد شد.
محمد، مسئله‌ای که ما باهاش مواجه هستیم موضوعی است که در روزهای گذشته البته در همین برنامه مجله نیمروزی با شنوندگان درباره اون صحبت کرده بودیم. پیش بینی میشد که آمریکا منتظر روز چهارشنبه بشه، خصوصا با توجه به رفت آمدهایی که در واشنگتن در جریان روز گذشته نماینده شورای امنیت ملی اسرائیل رفته به واشنگتن، مطمئنا صحبت‌هایی رو در اونجا مطرح کرده. آمریکا منتظر بوده که با متحد بسیار نزدیک خودش در خاورمیانه درباره موضوع مذاکرات صحبت رو بکنه، اگرچه که طرفین مواضعشون با همدیگه اختلافاتی داره. اسرائیل موافق احیای برجام نیست، اما آمریکا میگه که من مسیر دیپلماسی رو میخوام پیش بگیرم. اون چیزی که ما از هفته گذشته، از زمانی که ایران پاسخ خود رو به اتحادیه اروپا ارسال کرد تا امروز شاهد بودیم، پاسخهایی است که پاسخهایی به نوعی مثبت. آقای بورل نماینده رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران رو حتی معقول توصیف میکنه، اما این معقول به این معنی نیستش که یک جواب بله قطعی ایران ارائه داد. از همین رو هم بود که آمریکا نیاز به زمان داشت، پاسخ ایران رو میخواست بررسی بکنه و این بررسیش حالا ما رو به اینجا رسونده که پاسخ خودش رو بده. اون چیزی که ما از واشنگتن میشنویم، از منابعمون میشنویم، از خلال گزارش هایی که منتشر شده میبینیم این هست که پاسخ آمریکا هم یک پاسخ بله قطعی به آنچه که ایران نوشته بوده نخواهد بود. از همین جهت هم هست که صحبت از یک دور دیگر دیدار مطرح شده. البته همین خبری که به نقل از اسوشیتد پرس گفتیم، ما دو روز پیش از آقای بورل در اسپانیا شنیدیم که در خلال صحبتاش در اونجا گفت که بله، قرار بود هفته پیش یک دیداری بشه، جواب آمریکا نرسید، حالا ممکنه که این هفته اتفاق بیفته. در نتیجه ما حتی احتمال این که طرف این بار دیگه سر میز حاضر بشن در وین رو هم شنیده بودیم و حالا اینها قوت میگیره و به نظر میاد که همچنان انتظارات، باید تاکید بکنم که انتظار از برخی صداها بالا هست نسبت به اینکه چه اتفاقی پیش رومون هست، اما اینکه اونقدر نزدیک باشیم به حصول توافق، همچنان جای شک و شبهه باقیه و به نظر میاد که همچنان یک دور دیگه مذاکره در وین رو احتیاج دارن طرفین.
حالا باز به همین یک دور دیگه بپردازیم بیشتر، اما پیش از اون میخوام یک نگاهی هم بکنیم. آیا همچنان اینطور به نظر میرسه که، چون به نظر میاد که چین یک سکوتی رو این میون داشته و روس‌ها تا حدودی با توجه به توییت هایی که آقای اولیانوف میکنه یه مقدار همراهی بیشتری نشون دادن، آیا میشه اینطوری به نظر یعنی تحلیل کرد که اونها سکوت کردن، اینها همراهی میکنن و نگاه تهران به دست و دهان چین و روسیه چگونه است؟
ببین، اون چیزی که ما از آقای بورل شنیدیم دو روز پیش این بود که اکثر طرف‌های برجام و بازیگران برجام موافق اون پیشنهاد اروپا هستند. چین معمولاً بازیگری است که اگرچه رأی مهمی داره در کل این روند، چه در سر میز برجام و چه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اعضایی که حق وتو داره، چین معمولاً رویکردش این گونه بوده که گهگاه فقط در یکی از کنفرانس‌های خبری که مثلا وزارت خارجه چین برگزار می‌کنه به صورت هفتگی یک اظهار نظری میکنن، ولی معمولا ساکت هستند، رو در کنار این روند همینطور قدم برمیدارن، گام برمیدارن. روسیه، اون چیزی که شنیدیم اینه که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم موافق احیای برجام هست، اگرچه که صحبت‌های زد و نقیزی هم میشه درباره مثلا موضعی که روسیه در زمینه مسئله پادمان‌های ایران داره. امروز ما صحبت‌هایی رو داشتیم از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که باز هم درباره این موضوع پادمان‌ها صحبت کرده بود. پیشتر گفته‌های زد و نقیزی بود مبنی بر اینکه روسیه از یک طرف در فضای عمومی مثلا میاد به ایران میگه که بله ما پشت شما وایستادیم، این تحقیقات آژانس رو باید بست و خاتمه داد، اما از سوی دیگه وقتی که با آقای گروسی دیدار می‌کنن صحبت دیگری می‌کنن. اما درباره پادمان‌ها چون گفتم به حرفای آقای اسلامی هم اشاره بکنم، و اونم این که آقای اسلامی بار دیگه تاکید کرده این موضع بر موضع ایران که میگه که اون سوالهایی که آژانس داره بر ساخته و پرداخته کسانی است که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ضد انقلاب و به گفته او رژیم صهیونیستی خوانده و گفته که در 20 سال گذشته این اتهام ها رو مطرح کردن و ما همواره با آژانس همکاری کردیم. اما اون چیزی که مشخصه اینه که پاسخ‌های ایران تا الان، اون همکاری که آقای اسلامی داره ازش صحبت میکنه، تا الان راضی کننده نبوده برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باید دید در مسیر پیش رو چگونه پیش میره. خبرگزاری رویترز دیروز نوشته بود که ایران قبول کرده که از خواسته های خودش در زمینه پادمان در یک کلام بسته شدن اون پرونده سوال‌هایی که آژانس داره کار رو خاتمه بده و تموم بکنه. ایران از این موضع عقب نشینی کرده، اما آقای اسلامی همچنان داره صحبت از این میکنه که این موضوع باید خاتمه پیدا بکنه. حالا معلوم نیست که اون گزارش که رویترز داده بود و این صحبت‌های آقای اسلامی رو اگر کنار هم بذاریم، شاید موضع ایران در زمینه زمانبندی بسته شدن این پرونده تغییر کرده باشه. مثلا میتونه سناریوی باشه به این شکل که توافق حاصل بشه، در طول مدتی که هفته‌ها و ماهایی که باید ما به اجرای احیای برجام برسیم، اون وقت باشه که مثلا پرونده با پاسخهایی که ایران به آژانس بده بسته بشه. اما همچنان این یک موضوع مبهم هست که مشخص نیست چگونه به نتیجه برسه.
هانا کاویانی، سپاس از تو. نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال مذاکرات برجامی و اون شبه امیدی که ایجاد کرده برای اینکه ایران به توافق برسه، بر بازارهای اقتصادی در ایران تأثیر خودش رو تونسته به جا بگذاره، هم تا بر بازارهایی مثل بورس و اینجور چیزها. اما آنچه که در نوشته های شما به نظر میرسه، از جمله داریوش اللهیاری برای ما نوشته، نگاهی است که کمی ناامیدانه است. فقط عمر و زندگی ما به فنا رفت 40 سال قبل و آخرش نفهمیدیم، غلط کردیم. چشم، هرچی شما میفرمایید. مهدی برای ما نوشته این شد همون چیزی که روحانی داشت انجام میداد. وای چطور اون موقع خیانت بود ولی الان شد توافق قوی. مهرداد برای ما مینویسه این همه سال سختی تحمل کردیم، این همه هزینه، آخر سر هیچی که هیچی. و میلاد میگه چه فایده، دوباره رئیس جمهور بعدی آمریکا میزنه زیر توافق. و در نهایت سامان منصوری میگه من فقط میدونم تحریم باعث قحطی شده. این تعدادی از نظرات شما بود که براتون خوندم. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و ادامه میدیم با یک موضوع دیگه نزدیک به ماجرای مذاکرات ایران برای احیای برجام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نظر بگیرید که امروز پاسخ برجامی ایالات متحده آمریکا به اتحادیه اروپا میرسه. در همین حیث و بیس هست که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام میکنه که تاسیسات شبه نظامیان به گفته این ستاد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه هدف حمله هوایی ارتش آمریکا قرار گرفته، اون هم در یک منطقه استراتژیک با آن چیزی که توصیفی که یعنی نیروهای ارتش آمریکا میکنند حملات هوایی دقیق به دیر الزور. در کنار این باز شاهد یک اتفاق دیگه هستیم، اون هم آغاز رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از 150 پرنده بدون سرنشین. در اینجا همراه میشیم با شاهین مدرس، کارشناس مسائل مطالعات امنیت در ایتالیا، تا نگاهی کنیم به این خبر و پیامدهایی که میتونه داشته باشه. آقای مدرس بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که نخست به این بپردازیم، همزمانی این موضوعات با هم آیا میتونه به هر حال در یک مسیر حرکت کنه، یا موضوعاتی پراکنده است که در یک زمان تجمیع شدن و اینگونه به نظر میرسن که میتونن یکی از بزرگترین مسائلی که ایران داره پیش میبره با جهان بیرون، یعنی برجام رو به نوعی تحت تاثیر خودشون قرار بدن؟ هرچند که آمریکایی ها بعد از اینکه حملات به دیر الزور رو انجام دادن گفتن که به دنبال درگیری نیستن.
ببینید، خیلی مهمه ما در نظر داشته باشیم منطقه‌ای که در اون این حمله های پهپادی رخ داده در شرق سوریه نقطه بسیار استراتژیکی هست که منابع نفتی سوریه در اونجا قرار دارن و حائز اهمیت بسیاری هست برای رژیم بشار اسد و برای جمهوری اسلامی. از جمله همین منطقه است که به شکل مکرر مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته در این سالها. حمله‌ای که رخ داد رو ما باید در سه سطح بررسی کنیم. اول بحث وجاهت قانونی اون هست که گفته شده این حمله در پاسخ به حمله 15 اوت به پایگاه اتنف بوده و آقای جوی بوچینو که یکی از سخنگویان ستاد مرکزی فرماندهی ارتش ایالات متحده است گفته که این حمله کنترل شده بوده و سعی کردیم که افزایش درگیری ها رو به دنبال نداشته باشه. حمله ای که بعد تنف صورت گرفت ظاهرا بدون تلفات بوده، هرچند حمله ای که امروز صورت گرفته ظاهرا شامل 24 حمله پهپادی بوده که پایگاه عیاش که مقر استقرار لشکر فاطمیون هست رو مورد هدف قرار داده. طبق ارزیابی های سی ان ان 9 انبار مهمات به شکل کامل از بین رفتن که قرار بوده به شکل اولیه بین 11 تا 13 انبار بوده باشن، ولی برای کاهش تلفات انسانی این رو به 9 انبار تقلیل دادن. بحث دوم که شما می‌فرمایید بحث اراده سیاسیه. امروز ایالات متحده باید پاسخ بده به پیشنهادی که ایران به اتحادیه اروپا ارائه داده و دقیقاً در همین روز هست که آقای بایدن با استفاده از ماده دوم اختیارات ریاست جمهوری فرمان مستقیمی رو میدن بابت حمله پهپادی. خب ما باید اینو در نظر داشته باشیم که این فرمان مستقیم نشانگر مخالفت جدی آمریکا با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و همچنین سعی داره که اطمینان بده به متحدین منطقه‌ای خودش مخصوصاً اسرائیل که در روزهای اخیر شاهد این هستیم که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک و دفاعی رو داره به ایالات متحده میفرسته تا اطمینان حاصل کنن از اینکه احیای برجام خطری برای اونها به دنبال نداشته باشه.
یعنی میشه این رو در چارچوب همون سیاستی که به اصطلاح میگن چماق و هویج بررسیش کرد؟ یعنی از یک طرف به هر حال ایالات متحده آمریکا میخواد که برجام احیا بشه و از طرف دیگه میخواد بگه که به هر حال حواسش هست به آنچه که داره در منطقه رخ میده، به ویژه در ارتباط با نیروهای خودش و در ارتباط با کشورهایی که مورد حمایتش هستن؟
بله، این یک سیاست موازنه مثبت و منفی هست، به این معنی که ایالات متحده و رئیس جمهور اراده سیاسی خودشون رو به شکل کامل دارن اعلام میکنن مبنی بر اینکه احیای احتمالی توافق برجام دلیلی نخواهد بود که ما از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کنیم و این بحث که جمهوری اسلامی برای شرکای اونها در منطقه یک تهدید محسوب میشه رو هم دارن به رسمیت میشناسن.
حالا بیایم یه مقدار این پازل رو به شکل دیگه هم بهش آقای مدرس نگاه بکنیم. ما همزمان با این اتفاق هست که شاهد آغاز رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران هم هستیم. حالا اگر بگیریم که زمان بندی این رزمایش الان بوده و خورده به یه همچین مسائلی، اون رو هم میشه در نظر داشت، اما این رزمایش در شرایط کنونی چه معنی رو میتونه داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران هم میخواد پیام غیر مستقیمی به آمریکا و همچنین کشورهای مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بده که ما نفوذ خودمون رو داریم، ضمن اینکه خب عنوان کردن که از یک پهپاد یا یک هواپیمای بدون سرنشین هم به عنوان ضد رادار امید به هر حال در این رزمایش استفاده شده؟
ما هرگز نمیتونیم عناصری که یک جنگ روانی رو کامل میکنن نادیده بگیریم. باید در نظر داشته باشیم که توان پهپادی جمهوری اسلامی یک عنصریه که مدت هاست دارن روی اون مانور میدن و از یکی از عواملی که دارن در صحنه روابط بین الملل استفاده میکنن به عنوان یک لوریج، به عنوان یک عنصر فشار به کشورهای دیگه. همچنین رقابت پهپادی که در منطقه شکل گرفته با توجه به یک سری اخبار و داده هایی که وجود داره، نظر به این که جمهوری اسلامی داره به روسیه پهپاد میفرسته و همچنین بحث کنترل و نگهداری و تعمیرات پهپادی اونها رو انجام میده در زمینه حمله اونها به اوکراین، حساسیت هایی رو برانگیخته که باعث شده ایالات متحده هم با در پی بهبود یک سری از پهپادهاش از جمله MQ-1C Grey Eagle باشه که در طبق گزارش ها و ارزیابی های اولیه که ما الان داریم مشخص نیست که آیا از این پهپاد استفاده شده در سوریه یا نه، اما اگر چنین باشه به این معنی هستش که اونها هم به دنبال در ادامه این رقابت تنگاتنگ هستند.
و اینکه فکر میکنید که در این میون تمام این ماجراها به چه شکلی پیش خواهد برد؟ وضعیتی رو که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی خودش در خاورمیانه داره، از سمت دیگه به هر حال اسرائیل هست که نگرانی‌های خودش رو داره و تحرکات خودش رو انجام میده به نوعی در حتی خاک سوریه، و خب سوریه هم الان تبدیل شده به یک جایی که تلاقی نیروهای متضادی رو ما شاهدش هستیم. شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
شرایط اگه به شکلی که الان پیش میره بخواد ادامه پیدا کنه، ما باید منتظر یک فاجعه انسانی تمام عیار در سوریه باشیم، به خاطر اینکه سوریه تبدیل شده به زمین بازی جنگ گروه‌های نیابتی که دارن به نفع کشورهای مختلف اونجا می‌جنگند و این مردم سوریه هستند که جان و مالشون در خطر نابودی قرار داره. اما در رابطه با شرایط منطقه باید در نظر بگیریم این جنگ ها و این حملات در ابعاد کوچیک وقتی که انجام میشه، بخشی از اون پولیتیکال تنشن و بخشی از اون استرس سیاسی که میتونه منجر به یک جمع تمام عیار بشه رو دارن خالی میکنن و تخلیه میکنن. شاید این بتونه عاملی باشه برای اینکه در کوتاه مدت از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شه، اما قطعا راه حل مناسب و راه حل مستمری نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا، در این خصوص شما هم برای ما نوشتید. مصطفی نوشته واسه موشک و سلاح و پهپاد که حافظ خودشون هست پول دارن ولی برای مردم ندارن، عجب. و ادی که از کسانی است که نظرش نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، میگه ایران اگر اتمی نشه بعد از 20 سال گشنگی دادن به ملت، خیانت به این مرز و بوم و مردم ایران و آیندگانه. و احسان میگه خدا رحم کنه به لنج‌های باری و ماهیگیری، که اشاره احسان باید به حوادثی باشه که در پاره‌ای از مواقع در رزمایش‌هایی که رخ داده شاهدش بودیم. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف دیگه بکنیم و بعد از اون بریم ادامه بدیم با یک موضوعی از ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی هستید، حتما ماجرای فولاد رو شنیدید و تا حدودی در مورد ماجراش آگاهی دارید. چند روز پس از انتشار گزارش فساد 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، رئیس و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که این گزارش برای علنی شدن و انتشار عمومی نبوده و از طرفی الان شاهد این بودیم که روابط عمومی دفتر رئیس جمهور سابق حسن روحانی هم گفته که آنچه که در این گزارش بوده و مخالفت حسن روحانی با برکناری مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه تکذیب میشه و به نوعی گفته که این مسئله رو میتونه پیگیری کنه و حق شکایت رو برای خودش در واکنش به این ادعایی که خبرگزاری رسمی دولت انجام داده بوده محفوظ میدونه. همراه هستیم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه. آقای کلانتری بهتون سلام میکنم. واکنش آقای روحانی از چه حکایت میکنه و الان به هر حال راست و دروغ ماجرا با توجه به آنچه که منتشر شده کجاست و چه مواردی هست که میتونیم بگیم که اصلا میتونست جز مواردی نباشه که مجلس روش دست گذاشته ولی دست گذاشته شده برای آنچه که به هر حال آقای قالیباف گفته بود که برخورد سیاسی مبارزه با فساد رو به حاشیه میبره، اما همین شیوه برخورد میتونه به نوعی ماجرا رو به حاشیه ببره؟
منم سلام عرض میکنم خدمتون. اولا که میگم برخورد سیاسی، هنوز برخوردی انجام نشده. ببینید یک گزارش تقنینی بوده و این که میگن چجوری رسیده، خب یه خبرگزاری رسمی اینو منتشر کرده دیگه. من نمیفهمم این سوالشون از کیه. سوال در واقع این گزارش دست شما بوده، دست هیئت تحقیق و تفحص بوده و به خوبی مشخصه چه کسی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده و اینو منتشر کرده. پس اصلا برخوردی انجام نشده که دارن اینو میبرن تازه توی فاز دیگه. من فکر میکنم که اینا برای اینکه این گزارش رو به حاشیه بکشن تمام این اقدامات رو دارن انجام میدن که اون اصل مطلبی که در گزارش بوده و اون به اصطلاح تخلف 92 هزار میلیارد تومانی رو ببرن زیر سوال. و اینکه جناحی مثلا میگن کدوم جناح، اتفاقا این گزارش محتویاتش نشون میده که فساد اصلا جناحی نیست و یک امر فراجناحی شده در جمهوری اسلامی.
آقای کلانتری، یکی از مخاطبان ما نوشته که کلن این گونه شرکت ها که بهشون میگن خصولتی وجود دارن و اینها خارج از نظارت دولت یا مجلس به هر حال عملکرد مالیشون هست، اما چی شده که الان فولاد مبارکه رو رسانه‌ای کردن؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید ساز و کار این شرکت‌های خصولتی اینجوری بوده که در جایی که باید تابع قوانین دولتی قرار بگیرن خودشون رو میزنن به اینکه ما خصوصی هستیم و تابع قانون تجارت هستیم. اونجایی که تخلف میکنن از قوانین تجارت خودشونو میگن میزنن به دولتی بودن و میگن خب ما دولتی هستیم، سهاممون هم اکثرا حاکمیتیه و شما ما تابع قانون تجارت نیستیم. همین مشکلی که ایجاد شده و طی این سالها زیر همون اصل 44 و خصوصی سازی یک اختصاصی سازی وحشتناکی انجام شده که فولاد مبارکه هم یکی از اونهاست، اما چون بزرگترینه، یکی از بزرگترینه. ببینید درآمد عملیاتی سال گذشته فولاد مبارکه 184 هزار میلیارد تومان بوده، تقریبا 14% بودجه عمومی کشور. یعنی بعد از مثلا شما یکی دو تا مثل پتروشیمی خلیج فارس و اینا پردرآمدترین از شرکت هاست. برای همین به تب باید مورد رسیدگی قرار می گرفته.
آیا مواردی بوده که سیاسی کاری باشه؟ چون مواردی اشاره شده بود که میتونست اینها خلاصه ربطی پیدا نکنه به فولاد مبارکه، مثل پرداختایی که به باشگاه مثلا ورزشی سپاهان شده بوده.
ببینید عمده به نه دیگه، ببین الان یه اشکالی وجود داره. ببینید در فضای مجازی و رسانه‌ای الان این 92 هزار میلیارد تومان، اگر ما یه تفکیک کنیم این تخلفاتو، 57 هزار میلیارد تومانش در حوزه تولید و فروش این شرکت انجام شده تخلفات، 26 همت یا 26 هزار میلیارد تومانش در حوزه قراردادها بوده، 7 هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری، در مجموع اینا میشه 90 هزار میلیارد تومان. حالا یک چیزی کمتر از 2000 میلیارد تومان، 1800 میلیارد تومان ارقامی بوده که در حوزه‌های مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت انجام شده و اتفاقا اون چیزی که روش زوم شده، فوکوس شده، آگراندیسمان شده و بزرگنمایی شده همین قسمت در رسانه‌ها.
آقای کلانتری، خیلی کوتاه در یک جمله میخوام بگم سرنوشت این پرونده چه خواهد شد با این وضعیتی که الان پیش اومده؟
یه سرنوشت پیدا نمی‌کنی، یه گزارشی بوده خونده، یه هیجانات رسانه‌ای انجام شده، یه سری سیاسیون هم اومدن له یا علیهش یک موضعی گرفتن مثل قدیم. مگه سرنوشت قبلی ها چی شده؟ بقیه اون تغییر تفاوت ها چی شده؟ ما تغییر تفاوت از 60 داشتیم، تامین اجتماعی داشتیم، بنیاد شهید داشتیم، قوه قضاییه داشتیم. ما صدها قبل این تغییر تفاوت داشتیم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. اصلا خود آقای لاریجانی دوره قبل تو مجلس اومد گفت که کمیسیون اصل 90 مجلس یه بررسی کرده، گفته هیچ تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داده هیچ نتیجه خاصی نداره.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری که با ما همراه بودید.